أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. گرچه برهان توحید و همچنین دلیل بر مطالب حکمت عملی در قرآن کریم کم نیست، اما اون چه برای توده مردم نافع است تبیین مطلب از راه مثل است و اون چه مشکل اساسی مردم هست حب دنیاست. برای مسافر خطرناکترین چیز سرگرمی به مرمت راه است. منزل و مسافرخانه را، منزل بین راه و مسافرخانه را زرق و برق دادن و رنگین کردن، این مهمترین مانع راه مسافر است. لذا قرآن کریم این مطلب را گاهی به صورت برهان، گاهی به صورت موعظه، گاهی به صورت جدال احسن، گاهی به صورت مثل و گاهی هم به صورت داستان و قصه ذکر میکنند. در اثنای سوره مبارکه کهف که محل بحث است، داستان دو نفر رو ذکر کرد که حالا اینها برادر هم بودن یا همسایه هم بودن، بالاخره یکی از امکانات مالی فراوانی برخوردار بود و دیگری محروم بود. اون که از امکانات مالی فراوان برخوردار بود دو تا مشکل جدی داشت. یکی مشکل دانشی و اعتقادی او بود، یکی هم مشکل ارزشی و اخلاقی او بود. مشکل دانشی او در حکمت نظری این بود که برای خود یا برای علل و اسباب عادی سهمی از استقلال قائل میشد، در حالی که استقلال مستقیما منحصرا مال خدای سبحان است و غیر خدا هر چه هست و هر چه هست ابزارن و ابزار بودن اونها هم به اراده ذات اقدس اله است. این تفکر قارونی که کسی بگوید انما اوتیت و علا علم اندی، این با توحید سازگار نیست. و اگر در بخشای از سوره مبارکه اعراف همچنین یوسف این مضمون گذشت که به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ناظر به همین بخش است، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن، منتها اون شرک وثنیت و صنمیت نیست. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن که چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فرون شخص نبود مریض ما درمان نمیشد یا مشکل ما حل نمیشد، یا اول خدا دوم فرون شخص، این تعبیرات تعبیرات شرکالود است. منتها ذات اقدس اله از بس ارحم الراحمین است که از این لغزش ها می گذرد، وگرنه این با توحید سازگار نیست. برای این شخصی که دارای دو باغ سرسبز بود این معنا شفافتر بود برای او، قویتر بود برای او که برای خود و برای اسباب و علل سهم بیشتری از استقلال قائل بود. که این با توحید سازگار نیست. اثبات اینکه این شخص بت پرست بود هم آسان نیست. از آیات قرآن چنین چیزی بر نمی آید که این بت پرست بود، ولی برای خود و برای علل و اسباب عادی سهمی از استقلال قائل. این از نظر حکمت نظری و مسئله دانش. از نظر حکمت عملی و اخلاق و ارزش اجتماعی، به جای اینکه شاکر باشه و متواضع باشه، شروع کرد به فخر فروشی کردن، انا اکثر من کمالن و اعز نفرا و مانندم. این دو تا مشکل جدی در جامعه کنونی هم هست، در اعصار گذشته هم بود. لذا ذات اقدس اله این دو مشکل را مبسوطاً طرح می‌کند، هم با برهان هم با مسئله موعظه و جدال احسن و قصه و تمثیل. فرمود کسی که برادر او بود یا همسایه او بود، با او محاوره داشت، گفتگو و گفتمان داشت و تا آخر ادب محاوره را هم حفظ کرد. اون طعن میزد، او رو تحقیر میکرد، فخر فروشی میکرد. این از این فخر فروشی ها آشفته نمیشد. تعبیر قرآن کریم که این است که به هو یحاوره، بعد از اینکه تحقیرهای اون طرف را شنید، بازم معزاله قرآن کریم تعبیر میکند قال له صاحبه وهو يحاوره. این نشان کمال حسن خلق این محاور است که این محاور، این مناظر، این اهل حوار، این اهل گفتگو برآشفته نشد، تحقیر را دید ولی همچنان نصیحت کرد. منتها در مسئله توحید مستقیما نگفت تو کافر شدی، به صورت استفهام ذکر کرد اکفرت بالذی خلقک و عدل من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، به این تعبیر. اما راجع به این که انا اکثر من کمالن و اعز نفرا، خود را بزرگ شمرد، او را تحقیر کرد، در برابر این دیگه قهر بکند و فاصله بگیرد یا حرفای تند بزند، این چنین نبود. همچنان اون محاوره را ادامه میداد و کارهای او را تحلیل کرد. گفت درباره کفر تو که برای دیگران استقلال قائل بودی، دیگران هم اشیاء دیگر هم مثل تو هستن، تو هم یه تراب بودی، بعد نطفه شدی، بعد به این صورت در آمدی، دیگه وجهی برای استقلال و دعوی استقلال داشتن نیست. اما درباره مسائل مالیت که به او فخر میکنی، این مالی که وبال شد برای تو و زمینه تحقیر دیگری را فراهم کرده، به صورت قطعی نفرین نکرد، گفت ممکن است خدای سبحان بساط او را برچینه. خب چنین مالی را که انسان نه صریحا نفرین میکنه نه بی تفاوت است، فقط فرمود این مالی که الان تو را گرفت، میگه انا اکثر من که مالن و از دو نفرام، درباره شخص او تعبیر تندی نداشت، یک. درباره عائله او، فرزند او، نفر او تعبیر تندی نداشت، دو. درباره مال او گفت فعسا ان یعطینی ربی خیرا من ذلک و ان یرسل علیها حسبانا من السماء، ممکنه خدای سبحان آفتی برساند و بساط مال را برچیند. خب این نهایت ادب محاوره است. از اون سو تحقیر است، از این سو تحمل. این تحمل و صبر را شاگردان انبیا از خود انبیا علیهم السلام آموختند. خب پس راجع به مسائل دانشی و اعتقادی برهان قامه کرد اکفرت به لذی خلق که من تراب سم من نطفت سم سبا کرجولا، دیگه دایی استقلال برای چی. در باره مالم فرمود فعصا این تحقیر کردی که گفتی من مال ندارم، ممکن است ذات اقدس اله من مال عطا کند و مال رم از تو بگیرد. خب مالی که وبال است برای خود او و برای جامعه، چنین مالی جز بلا چیز دیگر نیست. قبلا روشن شد که اصل مال نعمت است، جز نعمتهای الهی است. یک، دادن مال به افراد فتنه یعنی امتحان و ابتلا یعنی آزمایش از این دو، که فرمود اموالکم و اولادکم فتنه. این رو به صورت موجبه کلیه فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. اما درباره اینکه بعضی از فرزندها دشمن پدران و مادرانن، اون را به صورت موجبه جزئی فرمود بود ان من اموالکم یا فلان عدو لکم، عداوت مال همه فرزندها نیست، ولی آزمون به صورت موجبه کلیه فره هم فرزند است. فرمود مالتون و فرزندتون بالقول المطلق فتنه و ابتلا و امتحان است. اما بعضی از همسرها و بعضی از فرزندها دشمنان شما، من اموالکم و اولادکم عدوان لکم. خب پس چند مطلب شد. اول اینکه خود مال یا فرزند اینا نعمت، دادن مال و فرزند به افراد آزمون است. اگر شخص از این آزمون سرفراز به در آمد، این تشکر الله یشکرکم، یا اگر لئن شکرتم لازیدنکم، افزایش نعمت است. و اگر کفران نعمت شده است، ممکن است ذات اقدس اله تنبیه کند. پس مال نعمت است، فعال فی نفسه نعمت است. دادن مال به مالدار امتحان است. اگر مالدار از این مال بهره صحیح برد، شکر کرد، به جا مصرف کرد، باعث افزایش نعمت است. و اگر کفران کرد، ممکن است باعث کاهش نعمت باشد. این سه چهار مطلب را کنار این ذکر، و این شخص هم در محاوره نسبت به خود این کافر بدگویی نکرد، نسبت به فرزندان او بدگویی نکرد، نسبت به مال او گفت ممکن است دست تو گرفته بشه. در سوره مبارکه توبه در دو جا ذات اقدس اله به رسولش فرمود که همه مردم متوجه بشن که مبادا مال و ثروت و فرزندان برخی از افراد سرمایه‌دار تبهکار شما را به شگفتی وادار نکند. این یه راه استدراجی است که کم کم میخواد خدا اینها را با این راه عذاب بکند. آیه 55 سوره مبارکه توبه این است: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم بهم کافرون. در آیه دیگر هم در همین سوره مبارکه توبه، یعنی آیه 85 سوره مبارکه توبه، مشابه این مضمون آمده که ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم بهم کافرون. این شخص ادب محاوره را حفظ کرده، مستقیما او رو تکفیر نکرده، یک حرفی که او زد اون حرف را ابطال کرده تو مسائل حکمت نظری، دو در مسائل ارزشی کاری به خود او و کاری به فرزندان او نداشت، سه درباره مال او گفت مالی که آن به او خرسندی و بای فخر توست ممکن از دست گرفته بشه، چهار و آنچه را که تو تحقیر کردی ممکن است ذات اقدس اله ترمیم بکند، مرا هم متمکن بکند، پنج دیگه. حالا این بخشش در قرآن کریم نیامده که خدای سبحان این شخص محاور را متمکن کرد یا نه، عمده آن است که اون شخص فخر فروش را از پا در آورده، همین اون مهم بود. فرمود به این که عسى ان یهدی، یعنی عسى ان خدای سبحان به من مال عطا بکند و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زرقا. حالا این تو اصبح یصبحو در این گونه از موارد و ممکنه من یه ساره باشه همونطور که تو تفسیر شریف المیزان آمده، لیکن در این گونه از موارد که خدای سبحان داستان سرمایداران تبهکار را ذکر می کند به قرینه اون چی که در سوره مبارک نون و القلم بود که خوندیم، باغ اونها از بین رفت در حالی که اینها به هم نائمون، امر خدا آمد و بساط اون باغ را برچید و صاحبان اون باغ خواب بودن و هم نائمون، نشون میداد که این اسبهه یعنی دخل فی صبح، نه اسبهه یعنی ساره. خب غافل گیر شدن او یسبه ما اوها قورن، این یسبه ممکنه به معنای همون ساره باشد، هم ممکنه به معنای دخول در صبح باشد و این خطر برای همه هست. حالا در سوره مبارکه نحل گذشت که خدای سبحان چیزایی را که شما نمیدونید خلق میکند، بله خلقکم و ما لا تعلمون، خدای سبحان اینها را آفریده، یعنی خیل و بغال را آفریده و یخلق و ما لا تعلمون. آیه 8 سوره مبارکه نحل این بود که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن و یخلق و ما لا تعلمون. این و یخلق و ما لا تعلمون هم می تواند به همین وسائل صناعی اتومبیلا تطبیق بشه. یک، در جریان یسبه ما و قورا شبیه یخلق و ما لا تعلمون هم هست. اون روز که مسئله نفت و گاز نبود که اگر به فرمان الهی چند هزار مصر این نفت و گاز معاذ الله بره پایین که وسائل صنعتی نتواند اونها را از اعماق زمین بیرون بیاره، وقت انسان کاسه گدایی دستشه. فرمود این آبهایی که در دسترس شماست ما در دسترس قرار دادیم، این نفت و گازی که در دسترس شماست ما یه قدیه بالا آوردیم که بتواند به شما خدمات ارائه کنه. قل ارائیتم این اسبه ما و کم غورن فمن یعتیکم به ما امین، نفتم همینطوره، گازم همینطوره، معادنم همینطوره. این معادن اگه یه قدیه پایین تر بره، این چنین نیست که اینا خود ساخته باشن و کار به دست خود معدن و زمین و امثال ذالک باشه. مدبر ارض و سما دارد اداره میکند دیگه. بالاخره اونی که مواد اولیه را به صورت نفت و گاز در میاره یه قدیه بالاتر میبره، یه قدیه پایین تر میبره. خب بله، ولی منظور آنه که کسی نقد فقر فروشی ندارد. حق بعضی جا ممکنه باشه، بعضی جا ممکن نباشه. غرض این کسی حق فقر فروشی ندارد، باید خدا را شکر که این نعمت به ما داد. همین اون دیگه مربوط به اراده الهی است دیگر، تا کجا بخواهد تا کجا نخواهد. یغفر لمن یشاء هست یا از یومن یشاء هست. همین مطلب را که ذات اقدس اله نعمتهایی را که داده ممکن است بگیرد در سوره مبارک سبع به صورت یک قصه بیان فرمود. در سوره مبارک سبع آیه 15 به بعد این است: لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون، برای مردم منطقه سبا یه آیه الهی بود، نشانه ای بود، یه نشانه ای بود. اون نشانه چیه؟ جنتانه، ان یمین به شمال. شما وقتی وارد این منطقه می شدید، طرف راستش یه باغ سرسبز بود، طرف چپش هم یه باغ سرسبز بود. این منطقه سبا محفوف به دو باغ بود که همه نعم در اونجا فراهم بود. و خدای سبحانم به مردم اون منطقه فرمود کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. این دستور. اونها به جای شکرگزاری کفران کردند، فاعرضوا، بیجا صرف کردند، از توحید و از اعتقادات صحیح اعراض کردند، از مسائل ارزشی صرف نظر کردند و اعراض کردند. فأعرزوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. این سیل دمان را میگن سیل عرم. اونگاه و بدلناهم به جنتیهم جنتین، این دوتا باغ سرسبز پرسمر را ما تبدیل کردیم به دوتا باغ بی سمر که فقط درختای سدر و درختای سرو و اینا داد ممکن رویده بشه. به جنتیهم جنتین زواتی اکلن، میوه این درخت ها خمط بود و عطر بود و شیء من سدر قلیل. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. خب یه مدتی ذات اقدس اله عطا میکند به عنوان آزمون، وقتی دید اینها بیراه میروند از اینها میگیرد. این یه اصل کلی است، جزء سنن الهی است. در بعضی از موارد به صورت مثل ذکر شده، در بعضی از موارد به صورت داستان. در سوره مبارکه بقره در بخش پایانی به عنوان یک مثل بیان فرمود که اگر یه وقتی بیراه رفتید ممکن است در دوران سالمندی گرفتار یه همچه آفتی بشید. آیه 266 سوره مبارکه بقره این بود: ایود احدکم ان تکون له جنتون من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل ثمرات و اصحابها الکبر و له ذریه ضعفا. باقی بود سرسبز پرثمر و خودش استفاده کرد تا دوران فرتوتی و کهنسالی. یه سلسله بچه های کوچک برای اون مونده، خودش معلوم پیرمرده. در چنین فضایی فاصابها اعصار فیه نار فاحترق. یک باد سوزان خانمون براندازی آمد و این باغ را به صورت تلی از خاکستر در آورد. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. این هم تمثیل، اون هم قصه. در سوره سبأ به این صورت قصه بود، در این سوره به صورت مثل بیان شده. در جریان سوره مبارکه کهف که محل بحث است، جامع هر دو مطلب است. هم داستان را ذکر کرد، هم مثل را ذکر کرد. اما درباره مثل، پس بنابراین ادب محاوره به دو بخش خلاصه شد، یکی به حکمت نظری و دانشی است، یکی به حکمت عملی و ارزشی. هر دو را این محاور محققانه پشت سر گذاشت و اون شخصم مشرک نبود، یعنی اثبات اینکه اون مشرک بود کار آسانی نیست، ولی برای خودش و برای علل و اسباب سهمی از استقلال قائل. اما اینکه اون منکر معاد بود یا نه، سیدن استاد رضوان الله دارد که از اینکه تعبیر به لو نکرده و تعبیر به لئن به این تعبیر کرده معلوم میشه او منکر معاد نبود. این سخن درست است، ولی مستحضرید که قرآن کریم وقتی از منکران معاد سخن به میان می آورد می فرماید اینا که منکر معادن دلیلی بر نفی معاد ندارن، یک قطع به عدم معاد ندارن، دو و ما هم به مستیقنین. به جای استحاله اینا استبعاد دارن، میگن مگر میشه انسان پوسیده دوباره زنده بشه. و ما هم به مستیقنین، اینا یقین به عدم معاد ندارن، استبعاد میکنن نه استحاله. میگن ذالک رجعان بعید، این بازگشت سخت دوری است. چجوری خاک شده من یهیر ازام و هیرمیم، چجوری برمیگرده؟ خب اگر منکران معاد به زیر سقاط حرفی ندارن و دلیل ندارن بر استحاله معاد، استبعاد است استحاله، میگن ذالک رجع بعید، این با لعن رو ده تو هم میسازد دیگه، دیگه لازم است کسی لو بگشه. اگر اونایی هم که منکر معاد بودن در حد همین شک بود، یعنی از اونا سوال بکنی که شما قصد دارید معاد نیست، میگن بعید، رجوع دوباره بعیده. خب این با لعن هم میسازه دیگه. پس برابری اگر لو گفته نشده و لعن گفته شده، با حرف منکران معاد هماهنگ است، چون منکران معاد بیش از استبعاد حرفی هم برای گفتن ندارن. و قرآن کریم هم میفهمد اینا یقین بعدم ندارن، اینا استبعاد میکنن. خب اما از اینکه فرمود و لم تکن له، اینکه لم تکن له فعه و منتصر نیست و امثال سال اینا که بحثاش در روز چهارشنبه گذشت، هنالک الولایت لله الحق، یه بحث ادبی این است که فرق ولایت و ولایت چیست. اینا تو سوره مبارکه مائده گذشت، انما ولیکم الله. برخی ها خواستن بگوین به این که ولایت به فتح معنی نصرت است، ولایت به کسب معنی سرپرستی و مدیریت و مدبریت و امثال ذالک است. سیدن استاد می‌فرماد این فرق ثابت نشد، هر دو میتواند به یک معنا باشد، هم ولایت به فرد هم ولایت به کس میتواند معنی سرپرستی و مدیریت و مدبریت باشد. اما اینکه فرمود هنالک الولایت لله الحق، یعنی این حجاب ها کرفت، حق روشن میشود. ظرف ظهور حق، ولایت حق، اون وقتی است که این پرده ها کنار رفت. خدای سبحان که ولی متق است، الله هو الولی، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر با الف لام مفید حصل است که الله هو الولی. این تو سوره مبارکه ها من فصلت فاد آمد. این ولایت شم بالقول المطلق برای خدا ثابت است، منتها برای برخی ها مستور است، برای برخی ها مشهور. مردان الهی همیشه الله هو الولی و هو الولی رو درک میکنن، یا به علم حصولی یا به علم حضوری باور دارن. اما دیگران بینشون و بین ولایت الهی حجاب هست، خودشون میبینن حجاب هست، علل و اسباب رو میبینن حجاب هست، اموال رو میبینن حجاب هست. وقتی این حجاب ها برطرف شد، اون فطرت درونی که میبیند تنها چیزی که مشهود اوست ولایت الهی است. در اون لحظه ولایت الهی را میبیند و باور بکند به مانند اون. این که مشرکان وقتی وارد دریا میشدن، مشرکانه وارد میشدن، وقتی احساس خطر کردن و ظنوا انهم احیطوا بهم، دعو الله مخلصین له الدین، همین است. اونا در حالی که احساس خطر میکردن در امواج سهمگین دریا، واقعا میگفتن یا الله، نه لفظا، ولی اینکه قرآن دارد دعو الله مخلصین له الدین. این سر اخلاص برای آن است که در حال عادی این حجاب ها بود به انسان نمیدید، در حالی که همه اینها رخت بربست و انسان دید احدی به چیزی به داد او نمیرسد، به اون مبدع راستین متوجه می شود، دعو الله مخلصین له الدین. این که گفته شد اما یجیب المضطر، همین است، چون مضطر واقعی او رو می بینه و مشکل مضطر هم قاطع اقدس اله حل می کنه. در این حال خطر انسان او رو میبینه. وقتی این شخص مالش از دست داد، فرزند و فعه و امثال ذالک راه گشا نبودن، خودش هم منتصر نبود، اونگاه ولایت الهی روشن میشود. حالا او اعتراف بکند یا نکند مطلب دیگه است، ولی بالاخره برای او روشن میشود. هنالک الولایت لله الحق، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نور مثال ذکر میکند. در سوره مبارکه نور 38 مثالش این است: والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. یا آدم تشنه که حرف راه بلد رو گوش نمی دهد، راه نما را محترم نمی شمارد، این خود کفاست منتها بیراه رفته، خیال میکند خود کفاست. در کرانه افق سرزمینی که قیعه باشد، قاع باشد، قاع صفصف باشد، کرانه این سرزمین سبز آب نماست. این نمای نمای کاذبی است. این نمای کاذب رو میگن سراب. در این سوره مبارکه نور آیه 39 این است: کسانی که کافرن به سراغ بت و بت پرستی میرن، اونا رو تقدیس میکنن، اعمال اونها مثل سرابی است که به قیعتن، قیعه یعنی کرانه صاف و وسیع و بی‌حجاب، در قیعه، در قاع صفصف، در دورترین نقطه آب دیده می شود. این شخص آب نمایی که در قیعه هست خیال میکند چشمه بر آب خروشان. یحسبه الظمآن ماء، یه انسان تشنه خیال میکند او آبه، هرچه به او میگوین این سراب است، این آب نیست، راه اون طرف نیست، گوش نمیده. تا میتواند میدود، هرچه بدود آتشش افزونتر میشود، قدرتش کاهش مییابد. وقتی به کرانه این قیعه و افق رسید، آتشش چند برابر شد، قدرتش فروکش کرد، نه راه برگشت دارد، نه آتشش فرو نشست. آتش هست، راه برای برگشت نیست، نه دستی مونده، نه پایی مونده، نه توانی مونده، فقط حل حل میزند. در اونجا خدا را میبیند، در اون حال. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، این سالبه است، نه وجده لا شی، این قضیه سلبی است. سراب رو که آدم عدمش رو نمیبیند، چون عدم قابل یافت نیست، لم یجده شیئن است، چیزی نمیبیند، نه اینکه میبیند نیست. اگرم ما گفتیم در اتاق را باز کردیم دیدم زید نبود، بازگشتش به یه قضیه سالبه است، یعنی زید رو ندیدم، نه اینکه عدم تحت دید می آید، من نبود او را دیدم. خب، لم یجد هو شیئا و وجد الله عنده، اونجا الله رو میگه. بالاخره یکی هست که مشکل حل بکنه یا نه؟ اینه. و وجد الله عنده، اون گاف وفا و حسابه. این شخص هم هنالک الولایت لله الحق، بر او روشن شد، وفاه الله حسابه. این بر پایان از افراد تبهکار این است که حق برشون روشن میشه، یعنی این پرده ها کنار میره، حق برشون روشن میشه. تو سوره مبارکه قاف هم دارد که پرده روی جمال و جلال الهی نیست، یک، پرده روی اسرار عالم نیست، دو، این تار و پود پرده را خودت بافتی و جلوی چشم خودت انداختی. فکشفنا انکر، نه انا یا ان العالم، فکشفنا انکر قطاع اکر، نه انا قطاع انا یا ان العالم قطاعه. عالم بی پرده است، خدا بی پرده است، پرده ندارد جمال به تعبیر حکیم سبزواری. غیر صفات جلال نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. این مغز محض است، این بی پرده است. اگر پرده ای هست خود انسان می بافد، به جلوی چشمانش می آویزاند. همود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حالا چشم تیز بینه. این هنالک الولایت لله الحق از همین قبیل است. لم یجده شیئا و وجد الله عنده از همین قبیل است. این شخص در پایان راه این حجاب ها را بر طرف رفته میبیند، اونگاه ولایت الهی را، مدیریت الهی را، استقلال الهی را مشاهده میکند، در حالی که هیچ کاری از او بر نمی آید. مهمترین خطر ما در قیامت اینه که ما میفهمیم ولی نمیتونیم ایمان بیاریم. سرش این است که بین ما و فهم ما هیچ چیزی حاجب نیست. ما در فهمیدن مختار نیستیم. البته در مبادی فهم، در مقدمات فهم که درس و بحث و مطالعه و گوش دادن این هاست، بر اینا چون فعل از تحت اختیار ماست. اما وقتی حالا رفتیم جایی یا کتاب رو خوندیم و مطلب رو شنیدیم، دیگه میخوام بگیم که من نمیخوام بفهمم، این دیگه نیست. نمیخواهم بفهمم مقدور ما نیست، چون مطلب ضروری است. ما در برابر ضروری قرار میگیریم میشه مضطر. این سم اصل است. مطلب ها ضروری است، هر کس در برابر ضروری قرار بگیرد میشه مضطر. ما هم مضطریم، ما مجبوریم بفهمیم. کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا، بله. اما ایمان بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. ایمان فعل ماست. ممکنه بگه من قبول ندم دو تا چهار تا، بله میتونه بگه، با اینکه فهمیده. همون طوری که وجود مبارک موسی کریم به فرعون پلید فرمود آخه برای تو روشن شد، چرا قبول نداری؟ می قبول ندارم. این قبول ندارم کار ماست. بین نفس و بین قبول اراده فاصله است. حق روشن شد، وجود مبارک موسی کریم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. آخه تو برای تو روشن شد؟ گفت نه. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. در قیامت این اراده از ما گرفته می شود، فقط علم می موند. این علمی که انسان نتواند بپذیرد مشکل جدی دارد. در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا دیگه توش نیست. برای اینکه الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. این اراده که ابزار کار ماست در دنیا در اختیار ماست برای عمل صالح. برای جهنمی ها این چنین نیست که هر چه بخواهن به اونها بدهن، این طور نیست. این اراده سرکش اینها که در دنیا در اختیار بود الان بالکل از اینا گرفته میشه. مردان الهی که این اراده را به صورت فرشته در آوردن، از این اراده بهرهای صحیح بردن، در قیامت به اذن خدا این اراده در طول علل قرار گرفته. لهم ما فیها ما تشتهی انفسهم، لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند، منتها جز حق چیز دیگر نمیخواهند. خطر این گونه افراد این است که اینا اراده های عملی را، ایمان و عمل صالح را از بس تضعیف کردن، دیگه رخت برمی‌بندد، فقط در اواخر عمر علم میماند و هیچ کاری از اینا ساخته نیست. لذا اونجا فرمود فوجد الله عنده فوهو حسابه. در اینجا فرمود بین که هنالک الولایت لله الحق. و این می خیر است، ثواباً خیر است، عاقبت بوده، پایان کار خیر است، نتیجه خیر است و مانند اون. مثلی هم که زده، باز در خلال این مثل قدرت الهی را شکوفا کرده. چه در سوره مبارکه یونس، چه در این سوره مبارکه کهف، در هر دو جا تعبیر این است. وضرب لهم مثل الحیات دنیا، دنیا را میخوان تشریح کنن. فما دنیا مثل آن است که آبی از بالا میاد، از آسمون میاد، نبات زمین، این گیاهان با این آب مخلوط میشن. خب بهار که فرا میرسه، مثلا بارون میاد، فصلم عوض میشه، هم خوابیده ها بیدار میشن یک، هم مرده ها زنده میشن دو، این درخت های به خواب رفته بیدار میشن، شروع میکنن به تغذیه، تنمیه، غذا خوردن اونها به این است که این خاک ها و کود ها و آب ها را جذب بکنن. این خاک ها، این کود ها مردن. وقتی جذب ریشه و ساقه و بدنه درخت شدن، این مرده ها زنده می شوند. تو بهار هم خوابیده ها بیدار می شوند، هم مرده ها زنده می شوند. فرمود به این که ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده را او زنده می کند، یعنی خاک بی روح را دارای روح می کند. خب وقتی باران آمد، نبات زمین با این باران مخلوط شده. یه وقت است که بارانی که آمده با نبات زمین و این بذره ها و این ساقه ها در یک حدن، نمیگن نبات با این مخلوط شده، چون در یه حدن. یه وقت است که نبات زمین و بذره های زمین و ساقه های زمین بیشترن، باران مستهلک است، باز در این حالم نمیگن نبات زمین با آب مخلوط شده. در بین این سه صورت تصویر شده یک صورت میموند و اون است که این باران زیاد است، نبات الارض کمه، این نبات الارض با باران مخلوط میشود. این که فرمود مطر را ما از سما فرستادیم، فختلط بهی نبات الارض، نه اختلطا یک، نه اختلط به نبات الارض دو، این دو تعبیر رو نکرده، بلکه فرمود فختلط بهی یعنی به این آب نبات الارض، معلوم میشه اصالت مال این باران است و اونها فرعند. این تعبیر لطیف در سوره مبارکه یونس هم آمده، اونجا هم تعبیر فختلط بهی نبات الارض است، آیه 24 سوره مبارکه یونس این است: انما مثل الحیات الدنیا کما این انزل الله من السماء فختلط بهی نبات الارض. و حتی این بارانهای چشمه و چاه و اینا هم بالاخره از بارانه، چند طبقه هوای ناهماهنگ که بعضی گرم باشن بعضی سرد باشن با هم برخورد کنن، در شرایط جوی خاص آب تولید میشه. تمام این دریاها هم باران پر کرده، وگرنه اول که زمین آب نداشت. این زمینی که یک کره سوزانی از جای دیگه جدا شده، اول گدازنده بود، بعد کم کم اقیانوسی شد. این باران را ذات اقدس الهی در اثر برخورد دو لایه هوا با شرایط پیدایش ابری و مانند اون نازل کرده، اقیانوس درست کرده، مشیت. خب اگر چنون چه فختلط بهی نبات الارض شد، خدای سبحان بخواهد بساتشو بردارد، فرمود اول اینه، بعد اینکه چند روز این سبز بود، فختلط بهی نبات الارض فاصبح هشیما، اصبح یعنی ساره دیگه، حالا معنی دخل فی صبح نیست، ساره هشیما. هشیم که فعیل است معنی مفعوله، یعنی محشوم یعنی مقطوع. هاشم را هم هاشم گفتن، برای اینکه این نانها و این غذاها رو تقطیع میکرده رو دامنهای کوه میذاشته برای در سال خوشسالی و قحطی برای پرنده ها و ماننده ها. خب هاشم یعنی تکه تکه کننده، محشوم یعنی تکه تکه شده، فعیل معنی مفعول هم همین است، حشیم یعنی محشوم یعنی تکه تکه شده. خب این درخت اول سرسبز است و با ساقه خاص، رو ساقه خودش، برگام همینطور. وقتی خوش شدن محشومن حشیمن قطعه قطعن تکه تکن، اونگاه باد هر تکه را به یک سمت دیگه ببرد. حشیمن تزروه الرياح در سوره مبارکه قمر به این صورت بیان فرمود این مطلب حشیم را، فرمود به این که در سوره مبارکه قمر از جریان سمود از آیه 23 به بعد که کذب از سمودو به نزور فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال سعور، بعض اینکه انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واستبر، اینچنین فرمود فرمود فنادوا صاحبهم فتعاطى فاغر، ناقه صالح را پی کردند. فکیف کان عذابی بنودر انا ارسلنا علیهم صیحتم فکانو کهشیم المحتضر، خود این قوم سمود مثل حشیم محتضر شدن. محتضر با تازا این دامداران رو میگن که برای حیوانهای آخرشون و استبلشون این علفهای سبز رو میچینن، بعد میخوش کنن، بعد تکه تکه میکنن به اینا میدن. محتضر یعنی آخردار، آغلدار، دامدار که برای حیواناتش علف میچیند، بعد از اینکه دوران سبزی اونها سفری شد تکه تکه میکنند، یا بعض اینکه اونها تکه تکه شدن در اثر خشکی اینا رو به اون حیواناتشون میدن. در اون آیه فرمود ما قوم سمود را مثل حشیم آخردار کردیم. حشیم از همین قبیله. در سوره مبارکه حدید وضع دنیا را که مشخص کرد، اونجا سخن از حشیم و مانند آن نیست، ولی پایانش به آخر همینه. در سوره مبارکه حدید آیه 20 این است که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته، کفار یعنی ذرا، ثم یهیج فتراه مصفرا زرد می شود، زرد ببینی، ثم یکون حطاما، حطام محتوم یعنی مقتوع یعنی خشک یعنی زرد یعنی زود شکستنی، به فعل آخرت کزا و کزا. اینجا هم بعد از اینکه این مطلب را ذکر فرمود، فرمود به این که اینا حشیم می شود تسلیح و ریا و کان الله علا کنش مقتدرا. نتیجه و جمع‌بندی مطلب این است که المال و البنون زینت و الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا، والحمد لله رب العالمین.